الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. سال جديد تحصيلي رو إن شاء الله از امروز آغاز میکنیم. یک سال جدید با فرصت‌ها و موقعیت‌های جدید. سال‌ها زود می‌گذره، به خصوص هرچه انسان سنش بالاتر میره سرعت گذر سال‌ها بیشتر میشه. در طول سال گذشته، از ابتدای سال تحصیلی گذشته تا امروز حوادث زیادی اتفاق افتاد که بخشیش حوادث خوشایندی بود برای ما و بخشی حوادث ناخوشایند. برخی فرصت‌ها برای اسلام، برای مکتب اهل بیت علیهم السلام فراهم شد و بعضی فرصت‌ها از بین رفت. در زندگی شخصی ما هم همین اتفاق رخ داده. قاعدتاً برای برخی از دوستان در طول سال گذشته تا امسال مشکلاتی پیدا شده و برخی از دوستان هم که گرفتار مشکلاتی بودن احیانا مشکلاتشون رفع شد. امسال انشاءالله سال جدید رو آغاز میکنیم با این امید که بتوانیم از فرصتهایی که فراروی ماست استفاده بهینه کنیم و توجه داشته باشیم که بالاخره این زمانی که ما در قم هستیم و فرصت تحصیل برای ما هست و اشتیاق به تحصیل برای ما هست، این فرصت رو از دست ندیم، چون ممکنه آینده، خیلی آینده نزدیک، چیزی که شاید ما توقعش رو نداریم، از بعضی از ما این فرصت سلب بشه. من به عنوان تبرک و تیمن یک روایتی رو که مرحوم صدوق رضوان الله علیه این روایت رو نقل کرده در معانی الاخبار و سایر کتب روایی ما همین روایت رو از ایشون گرفتن، خواهم اینجا براتون بخونم. البته این روایت به سند مرفوع به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ختم میشه و در حد تفحصی که من کردم در منابع روایی اهل سنت هم نیست، ولی مضمون روایت مضمون بلندی است که حکایت از صدق این روایت داره. مضمون روایت این است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، در واقع این روایت رو از قول ایشون نقل میشه که جاء جبرئیل الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا رسول الله ان الله تبارک و تعالی ارسلنی الیک به هدیه لم یعطها احدا قبلک. جبرئیل به محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید و این جمله رو عرض کرد که خداوند تبارک و تعالی از طریق من برای شما هدیه ای رو فرستاده که به هیچ کس قبل از شما نداده. این مضمون تا اینجای روایت در برخی از مصادر اهل سنت هست، از جمله در کتاب اسماء و صفات بیهقی. اما اون چه که در ذیل این نقل شده در اون روایت از قول ابن عباس، یک دعاست که برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم جبرئیل آورده. اما اون چه که این روایت نقل میکنه یک مجموعه از صفاته، البته منافات هم نداره حالا اون دعا و این صفات. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قلت و ما هی. حضرت فرماید من به جبرئیل گفتم اون هدیه چیست؟ قال الصبر و احسن منه. جبرئیل در جواب گفت صبر و بهتر از آن. قلت و ما هو، بهتر از صبر چیست؟ قال الرضا و احسن منه و بهتر از آن. قلت و ما هو قال از زهد و احسن منه قلت و ما هو قال الاخلاص و احسن منه قلت و ما هو قال الیقین و احسن منه قلت و ما هو یا جبرئیل قال ان مدرجت ذالک التوکل علی الله عز و جل. جبرئیل گفت پلکان این توکل بر خداست. فقلت و ما التوکل علی الله عز و جل، توکل چیست؟ فقال العلم فان المخلوق لا یضر و لا ینفع و لا یعطی و لا یمنع، دانستن این مطلب، دانستن این مطلب که مخلوق هر که باشه، هر چه باشه، ضرر و نفعی نداره، اعطا و منعی نداره، مخلوق ازش کاری بر نمیاد. و استعمال الیأس من الخلق، و اینکه انسان مایوس از مخلوقات باشه، دلش به دست اونها بسته نباشه، چشم به عطای اونها ندوخته باشه. فاذا کان العبد کذالک لم یعمل لأحد سوى الله ولم یرجو ولم یخف سوى الله ولم یطمع فی احد سوى الله فهذا هو التوکل. ببینید این صفات رو به عنوان هدیه برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم جبرئیل نقل میکنه. قطعا اون مرتبه ای از این صفات که در پیغمبر هست در هیچ انسانی پیدا نمیشه. اما این صفات در واقع صفاتی است که از همه مؤمنین، از همه مسلمین خواسته شده و در بین مؤمنین و مسلمین ما طلبه ها که مدعی شاگردی خاص امام صادق علیه السلام، سربازی خاص امام زمان از جلال فرجه و شریف هستیم، ادعای این رو داریم، بیش از دیگران باید به این صفات توجه کنیم. و گاهی از اوقات ما طلبه ها تو این صفات از دیگران ضعیفتریم، چشممون به دست دیگرانه، امید داریم دیگران برامون کاری بکنند. العلم و ان المخلوق لا یضر و لا ینفع و لا یعطی و لا یمنع و استعمال الیأس من الخلق. های بهاءالدین رضوان الله علیه یه وقتی میفرمود شما برید، مثلا اون طلبه ها برای تبلیغ و اینها صحبت بود، ایشون میفرمود شما برید تبلیغ، نگران نباشید اگر اونجا به شما چیزی ندادن یا نمیتونستن به شما چیزی بدن، خدا جبران میکنه. البته این مسئله برای کسانی است که به این علم برسن، یعنی اگر انسان یقین داشته باشه به این معنا، اون وقت میبینه که همینطوره، خدا انسان رو اداره میکنه. فاذا کان العبد کذالک لم یعمل لأحد سوى الله، اگر انسان یک ذره توجه داشته باشه میبینه که هر کاری برای هر کسی کرده باشه و واقعا انگیزش خدا نباشه ضرر کرده. ولم یرجو ولم یخف سوى الله، اگر انسان امید و ترسی از غیر خدا داشته باشه ضرر کرده. ولم یطمع فی احد سوى الله، اگر انسان طمعی به دیگران داشته باشه ضرر کرده. اگر انسان به این برسه فهذا هو التوکل، توکلی که فرمود پلکان است برای رسیدن به اون مطالب. قلت یا جبرئیل فما تفسیر الصبر، اون صبر که ابتدا گفتی تفسیرش چیست؟ قال تصبر فی الضراء کما تصبر فی السراء و فی الفاقه کما تصبر فی القناع و فی البلاء کما تصبر فی العافیه فلا یشکو حاله عند المخلوق بما یصیبه من البلاء. صبر این است که انسان در ضراء صابر باشه در هنگام سختی، کما تصبر فی السراء همونطور که در هنگام گشایش و راحتی صبر میکنه، و فی الفاقه کما تصبر فی القناع در هنگام فقر صبور باشیم همونطور که در هنگام قنا، و فی البلاء کما تصبر فی العافیه انسان در موقع ابتلاء به مشکلات صابر باشه همونطوری که در مقام عافیت و راحتی صابره. فلا یشکو حاله عند المخلوق، شکایت نکنیم انقدر به ما یصیبه من البلا، مشکلاتی که برامون پیش میاد، که این صبر یک حالت درونی است البته، که اون شکایت و اون زاری و ناله نزد دیگران بروز و ظهور این حالت درونی است. انسان اگر صابر باشه اون اظهار نخواهد شد، اما خب وقتی انسان صابر نیست قهرن اظهار پیدا میشه، اون اظهار کاشفه از عدم صبره، نه اینکه خود صبر عدم اظهار باشه. خود صبر یه حالت درونی است در انسان. البته صبر چه در سختی چه در راحتی، چه در سلامت چه در عافیت، چه در بیماری چه در گرفتاری، همه جا مشکله. صبر تلخه به تعبیری که در برخی روایات داره. صبر اصلا ماده صبر در زبان عربی اصل معنای لغویش تلخیه. صبر یک تلخی در کام انسان داره، اما تلخی است که در انتها شیرینه. یعنی انسان وقتی اون مرحله مشکل رو پشت سر میگذاره و صبر میکنه در انتها لذتی میبره. وقتی ناس سپاسی میکنه احیانا بی صبری نشون میده، جزع و فزع میکنه، بعد که اون حالت میگذره اون موقع است که انسان پشیمان میشه، در کامش تازه اون موقع تلخی پیدا میشه. و این تعبیر که ان الله مع الصابرین، البته خدا که معکم با همه هست، خدا که از کسی چیزی جدا نیست، ما از خدا جدا میشیم ولی خدا از ما جدا نمیشه، اما اون که فرمود ان الله مع الصابرین، اون یه معیت خاصی است که خدا با صابرین داره، که غیر از معیت عامی است که با سایر موجودات با سایر انسان ها داره. و اینها مفاهیمی است که حقیقت تحصیل حوزه همین هاست. یعنی اگه انسان 100 سال هم تو حوزه درس بخونه، 1000 کتاب هم بخونه، 10000 کتاب هم بنویسه، اگر به این حقایق نزدیک نشده باشه لا یزیده الا بعدا، هیچ اتفاقی که نیفتاده هیچ بدتر دور شده. چون علم توی برای یه همچین کسی هو الحجاب الاکبر، خودش میشه تازه حجاب بزرگتر. اون علمی که نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، اون علمی است که انسانو به این مفاهیم نزدیک کنه. اگه ما هر سال درس بخونیم سال بعد از این مفاهیم دورتر شده باشیم، این همون است که حجابمون ضخیم‌تر شده. اگر هر سال که درس میخونیم سال بعد به این مفاهیم نزدیکتر شده باشیم، این نشون میده که ما داریم تو مسیر درستی حرکت میکنیم. این علم که نوران یقذفه الله فی قلب من یشا داره به یک معنایی برای ما حاصل میشه. حضرت سوال کرد و ما تفسیر القناعه، قال یقنع بما یصیب من الدنیا یقنع بالقلیل و یشکر الیسیر. سوال کرد قناعت چیست؟ جبرئیل پاسخ داد قناعت این است که به اون چه که از دنیا به اون میرسه به همون قانع باشه، ولو به کمش قانع باشه و شاکر باشه نسبت به اون اندکی که به اون میرسه، که البته لئن شکرتم لازیدنکم. و اون انسانهایی که بر قلیلی که به اونها میرسه شاکرند لذتی میبرند، که اون انسانهایی که بر کثیری که به اونها میرسه ناسپاسند اون لذت رو نمیبرند. انسان زندگیشو خیلی راحت از دست میده، از بین میبره، نه به معنای این که میمیره. مردن که برای همه هست دیر یا زود، اما این چند سباهی که در دنیا هستیم چطور زندگی میکنیم این تابع اراده و اختیار ماست. بعضی ها برداشتشون به ظاهر از دنیا کمه ولی لذتشون از همین دنیا خیلی زیاده. خدا نگفته ما از دنیا لذت نبریم، اصلا لذت توی این دنیا به همین صفاتی است که اینجا فرموده، یعنی شخص صابر، شخص قانع، اینها لذت میبرن، از دنیا لذت میبرن و در این حال آخرتشون را هم میسازن. در حالی که افرادی که صابر نیستند و جزع و فزع میکنند، افرادی که قانع نیستند و دائم طمع دارند، نه در دنیا لذت میبرن، هر چه به دستشون میاد احساس کمبود میکنن، از اون چی که دارن بهره نمیبرن و نه در آخرت سهمی دارن. قلت و فما تفسیر و رضا، حضرت فرمان من عرض کرد، من گفتم به جبرئیل تفسیر رضا چیست؟ قال الرازی لا یسخط علی سیدهی اصاب من الدنیا او لم یصب و لا یرضا لنفسهی بالیسیر من العمل. راضی کسی است که از مولای خودش ناراحت نمیشه، ناراحت نمیشه. انسان اگه ته دلش از خدا خدایی نکرده ناراحت شد، این معلومه که به رضا نرسیده. رضا این است که از مولای خودش ناراحت نمیشه. اصاب من الدنیا او لم یصب، میخواد از دنیا سهمی به او برسه یا نرسه. ولا یرضا لنفسهی بالیسیر من العمل، از این طرف راضی کسی است که نسبت به خودش به کم رضایت نمیده، یعنی هر چه خودش تلاش میکنه به نظرش کمه و دنبال اینه که بیشتر تلاش کنه، اما از طرف خدا هر چه خدا به او داده به همین راضی است، نمیگه کمه. درست خلاف اون چه که من و امثال من داریم، که از کار خودمون خیلی راضی هستیم و به نظرمون خیلی زیاد کار میکنیم و از خدا ناراضیم و به نظرمون خدا کم به ما میده، ما لیاقتمون انگار بیشتر از این حرف هاست. راضی درست عکس اینه، راضی نسبت به خدا راضی است، هرچه به او بده، و نسبت به خودش اکتفا نمیکنه به کاری که میکنه، به کم قناعت نمی کنه در کار خودش، هرچه تلاش می کنه کم می دونه، بیشتر تلاش می کنه. قلت یا جبرئیل فما تفسیر زهد، حضرت فرمان گفتم تفسیر زهد چیست؟ جبرئیل گفت از زاهد یحب من یحب خالقه خالقه و یبغض من یبغض خالقه و یتحرج من حلال الدنیا و لا یلتفت الی حرامها. زاهد کسی است که اون چرا که خدا دوست داره دوست داره و اون چرا که خدا بدش میاد بدش میاد، از حلال دنیا در سختیه و لا یلتفت الی حرامها، به حرام دنیا التفات نداره. چرا از حلال دنیا در حرج باشه، در سختی باشه؟ فَإِنَّ حَلَالَهَا حِسَاب، چون تو حلالش هم حساب هست و حرامه ها عقاب، تو حرامش که عقابه. و یرحم جمیع المسلمین کما یرحم نفسه، نسبت به همه مسلمانان رحمت داره همطوری که نسبت به خودش داره. و یتحرج من الکلام کما یتحرج من المیتت التي قد اشتد نتنها، از صحبت کردن همونطوری که از گوشتی که گندیده بدش میاد و در زحمته اشمعزاز داره، سخت براش تحمل اون گوشت گندیده، نسبت به سخن گفتن هم همینطوره. یعنی همینطوری حرف نمیزنه، بی حساب کتاب حرف نمیزنه، پشت سر هر کسی بدون دانستن این که واقعا اون چی که میگه درسته یا نه صحبت نمی کنه، نسبت به هر چیزی بدون این که واقعا صلاحیتشو داشته باشه اظهار نظر نمی کنه. همینجوری این زبان لغلغه نیست که هی تکون بخوره کلماتی ازش خارج بشه. یتحرج من الکلام کما یتحرج من المیتت التي قد اشتد نتنها، یعنی بوی گندیدگی اون شدت پیدا کرده. و یتحرج من حطام الدنیا و زینتها کما یتجنب النار ان تغشاه، همونطوری که آتش اگر او رو در بر بگیره ازش میخواد اجتناب کنه، یعنی براش آتش تحملش سخته، از حطام دنیا، مال دنیا، مال بی ارزش دنیا و زینت دنیا اجتناب میکنه، سختشه. و ان یقصر عمله و کان بین عینیه اجله، آرزوهای دور و دراز نداره، تو خیالات و اوهام زندگی نمیکنه. و کان بین عینیه اجله، مقابل دو چشمش اجل خودش رو میبینه، این رو میبینه که مرگش نزدیکه، زندگی کوتاهه. من شاید بارها این جمله رو برای دوستان نقل کردم، این روایت برای من خیلی روایت جالبی است. داستانی نقل میکنه از نوح علیه السلام که حالا طبق قرآن 950 سال دوران نبوت نوحه، حالا عمرش چقدر بوده تعابیر مختلفی است. روایتی است که وقتی عزرائیل علیه السلام خواست عمر نوح رو بگیره، از جانب خورشید آمد، تعبیر روایت اینه، آمد جبرئیل، البته از انبیا اجازه میگیره، از ما اجازه نمیگیره، آمد به نوح عرض کرد که آقا من میخوام جان شما رو بگیرم. نوح گفت اینجا آفتاب چشم من رو اذیت میکنه، اجازه بده من به سایه برم. تعبیر روایت اینه که نوح یک قدم برداشت به سایه رفت. وقتی به سایه رفت رو کرد به عزرائیل و فرمود تمام عمر من در نظرم به اندازه این یک قدمی است که از آفتاب برداشتم به سایه. عمر نوح که حالا حداقل حدود 1000 سال بوده، نوح میگه همه این عمر در نظر من به اندازه این یک قدمی است که از آفتاب برداشتم به سایه. یعنی عمر کوتاهه. و کان بین عینیه اجله، بین دو چشمش مرگش رو ببینه، که بالاخره مرگ هست، چیزی نیست که کسی بتونه از اون فرار کنه. قلت یا جبرئیل فما تفسیر الاخلاص، قال المخلص الذي لا يسأل الناس شيئا حتى يجد و اذا وجد رضي و اذا بقي عنده شيء اعطاه في الله فإن من لم يسأل المخلوق فقد أقر لله عز وجل بالعبودية و اذا وجد فرزا یا فرزیه فهو عن الله راضٍ والله تبارک و تعالی عنه راضٍ. و اذا اعطى لله عز وجل فهو على حد ثقته بربه عز وجل. جبرئیل مخلص رو اینجوری معنا میکنه، میگه مخلص اون کسی است که از مردم چیزی رو تقاضا نمیکنه تا اینکه خودشون رو مییابد، به دست میاره، وقتی یافت راضیه. اگر چیزی از اون پیش او ماند، یعنی اضافه ای داشت، در راه خدا اعطا میکنه. بعد جبرئیل توضیح میده، میگه کسی که از مردم، از مخلوق خواهشی نمیکنه، این در واقع به عبودیت خدا اقرار کرده. ایاک نعبد و ایاک نستعین معناش اینه دیگه، که ما از غیر تو استعانت نمی کنیم، و الا اگر ما از همه استعانت می کنیم و خدای نکرده از غیر خدا، از همه استعانت می کنیم از غیر خدا و از خدا استعانت نمی کنیم، که داریم دروغ میگیم. به تعبیر آیه بهاءالدینی رضوان الله علیه می فرمود بعضی ها میرن این جمکران نماز امام زمان می خونن، تو هر رکعتی 100 بار دروغ میگن، میگن ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی ما اگر مثلا در روز به صورت عادی 10 بار دروغ میگیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین توی نمازهای واجبمون، اون میره توی یه دونه نماز تو هر رکعتی 100 بار این دروغ رو تکرار میکنیم. مفاد ایاک نعبد و ایاک نستعین اینه دیگه، لم یسأل المخلوق فقد اقر لله عز وجل بالعبودیه و اذا وجد فرضیه فهو عن الله راضی. کس که وقتی چیزی به دست آورد راضی بود، همینی که براش فراهم شده راضی بود، این از خدا راضی است و خدا از او راضی است. و اذا اعطى لله عز وجل فهو على حد ثقته بربه عز وجل. کس که اضافه ها رو به دیگران میده، میبخشه، دستش بازه، معلومه به خدا اعتماد داره، نمیترسه که الان نکنه از دستم بره دوباره نتونم به دست بیارم، خودم درمانده بمونم. داستان اون گاوی که مولانا نقل میکنه، که اون گاوی که هر روز بلند میشه نگرانه که آیا علفی گیرش میاد یا نه، علف زیادی میخوره، هر چی گیرش میاد میخوره که مبادا گیرش نیاد، خیلی چاق میشه، چاق میشه تا شب، بعد شب میخواد بخوابه، هی غصه میخوره که مبادا فردا چیزی گیرم نیاد، گرسنه بمونم. از غصه این که فردا مبادا چیزی گیرش نیاد، گرسنه بمونه، گوشت بدنش آب میشه، صبح دوباره یک گاو لاغریست، دوباره روز از نو، روزی از نو. اینو مولانا به صورت شعر توی مثنوی داره دیگه. خب کسی که اعتماد داره به خدا، نمیترسه از این که بخشش داشته باشه، نمیترسه از این که بخشی از مال خودشو در اختیار دیگران قرار بده. قلت فما تفسیر الیقین. حضرت میفرمایند سوال کردم تفسیر یقین چیست؟ پاسخ این بود: الموقن یعمل لله کانه یراه، فان لم یکن یرا الله فان الله یراه. شخص صاحب یقین به گونه ای عمل میکنه که انگار خدا رو میبینه، برای خدا عمل میکنه انگار خدا رو میبینه. اگر او خدا رو نمیبینه، خدا که او رو میبینه، به این لااقل یقین داره. و ان یعلم یقینا انما اصابه لم یکن لیخطئه. اگر چیزی در دنیا براش پیش میاد، برای این نیست که او رو گرفتار خطا بکنه، یعنی خدا نمیخواد کسی رو گمراه کنه. این سبحان الله که ما این همه در نماز و اشکال مختلف تسبیح خدا میکنیم، یعنی نفی هر گونه صفت سلبی از خدا، جانش روحش اینه که ما واقعا به این باور برسیم که خدا برای ما هیچ وقت هیچ چیز بدی نمیخواد. و انما اخطأه لم یکن لیصیبه و هذا کله اقصان التوکل و مدرجة الزهد. اون چه که مشکل برای او پیدا شد، خطایی برای او پیدا شد، برای این نبود که او گرفتار مصیبت بشه. یعنی خدا نمیخواد انسان خطا بکنه، نمیخواد انسان گرفتار مصیبت بشه. بعد اینجا که میرسه جبرئیل میگوید همه اینها که گفتیم شاخه های توکل و پلکان زهد بودن. حالا انشالله به این روایت توجه کنیم. امسال این سال تحصیلی رو با توجه به این روایت، با توجه به این مضامین، با توجه به جایگاهی که روحانیت امروز باید داشته باشه، با توجه به شرایطی که ما امروز درش هستیم که حالا من اون شرایط رو انشالله در ابتدای بحث بعدی جلسه ساعت بعد یه مقدار میخوام راجبش توضیح بدم، بیش از هر زمان دیگری ما نیاز داریم به این که این صفات رو اول در خودمون ایجاد کنیم. شرایط زندگی ما هر روز به یک معنایی سخت‌تر میشه و دینداری به یک معنایی مشکل‌تر، و توی این شرایط سخت اون کسانی که بتوانند دین خودشون رو حفظ کنند و این صفات رو در خودشون در حد توانشون محقق کنند، اونها هستند که قطعاً میتوانند توی این شرایط پرچم هدایت رو به دست بگیرند و اون همه جانهای مشتاقی که امروز در دنیا وجود داره برای هدایت رو بتوانند انشالله هدایت کنند. من فقط یک کلمه اشاره کنم به بحثمون که همونطوری که دوستان مستحضرن، ما الان یعنی از سال گذشته دوره سوم مباحث اصولیمون رو شروع کردیم. دوره سوم خارج اصول بنده هست که امسال سال دومه، دوره سومه در واقع خارج اصوله. و همونطوری که در دوره های قبل اشاره کردیم، ما کل مباحث اصول رو در دو بخش طبقه بندی کردیم، فلسفه علم اصول و خود علم اصول، که گفتیم فلسفه علم اصول مطالعه بیرونی علم اصول هست و علم اصول هم پرداختن به خود مسائل اصولی. در بحث اصول فقه، بله، در بحث فلسفه علم اصول گفتیم که چهار بخش اصلی داره فلسفه علم اصول. تاریخ علم که سال گذشته بحث کردیم تمام شد و این بحث به نظر من بحث بسیار مهمی است. اگر دوستان به این بحث توجه کرده باشند، بسیاری از نکته هایی که ما در علم اصول با اون مواجه هستیم و سوالات اساسی که راجع به اصول ممکنه داشته باشیم، در واقع پاسخ اونها رو به یک معنا در تاریخ علم اصول باید جستجو کنیم. بخش دوم مبادی علم اصوله که البته الان ما هنوز مشغول این بخشیم. بخش سوم روش ها و روش شناسی در علم اصوله و بخش چهارم تعامل بین علم اصول و سایر علوم. تو بخش مبادی گفتیم مبادی رو به دو بخش، مبادی تصوری و تصدیقی، تقسیم میکنیم. مبادی تصوری رو با سال گذشته بحث کردیم، وارد شدیم در مبادی تصدیقی. در مبادی تصدیقی گفتیم مبادی تصدیقی به دو بخش تقسیم میشن، مبادی عامه و مبادی خاصه، که بحث مبادی عامه رو شروع کردیم و تو بحث مبادی عامه سه بحث رو سال گذشته بحث کردیم. یک، بحث ثبات و تغییر در دین. دوم، بحث اشتراک عالم و جاهل در احکام. و سوم، بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی. بحث امسال ما از ابتدای بحث اجزاء خواهد بود. البته این اصطلاحاتی که الان اشاره کردم رو جلسه آینده یک کمی بیشتر توضیح میدیم و انشالله از بحث اجزاء بحث خودمون رو آغاز میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.